Асалом. Ахбори муҳимтарин рӯз ро аз студияи радио Озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳло Гулхоҷа тақдим мекунам. Имрӯз дар барнома мақомдорони тоҷик мегӯянд барои ҷилавгирӣ аз қатъи рафту омади ҳавоӣ миёни Тоҷикистону Русия талош хоҳанд кард. Сарбозони ироқӣ дар деҳоти озодшуда мегӯянд силоҳбадастони давлати исломӣ тавассути роҳҳои зеризаминӣ фирор мекунанд.
جسدهای جنگجویان زیاد است. ما نمیدونیم چند نفرشون کشته شدند و چند نفرشون فرار کردند.
و زنان روزنامه‌نگاری تاجیکستان مهیا نوزیموه را رهبری انجمنشان انتخاب کردند.
طبق نظامنامه به مدت 2 سال امیدوارم که رهبری این انجمن به دوش من خواهد بود، یعنی که از عهده‌اش میبرایم.
برنامه امروز را با احتمال لغو پروازهای هوایی میان تاجیکستان و روسیه شروع میکنیم. روسیه تهدید کرده است که اگر تاجیکستان با قبول هواپیماها از فرودگاه نوی روسیه اجازت ندهد، پروازها را به تاجیکستان از هفته آینده قطع میکند. اختلاف نظر میان وزارت نقلیات دو کشور بر اثر پروازها از فرودگاه ژوکوفسکی روسیه به شهرهای تاجیکستان به وجود آمده است. مردان محمد در این باره میگوید.
وزارت نقلیات روسیه امروز اعلان کرد که با جانب تاجیکستان در مورد پروازها از فرودگاه جدید ژوکوفسکی که در نزدیکی شهر مسکو واقع است اختلاف نظرها به میان آمده است و به این دلیل در صورت حل نشدن این مشکلات ممکن است از 8 نوامبر سال جاری پروازها میان دو این کشور قطع شود. وزارت نقلیات تاجیکستان وجود مشکلات با وزارت نقلیات روسیه را تایید کردند. رحمان یوسف عظیم سردار ریاست اویاسی گرجدنی وزارت نقلیات تاجیکستان با آزادی گفت که این مشکلات اساساً بر در نظر نگرفتن منفیت های شرکت های هوایی تاجیکستان به میان آمده است، یعنی پروازها از فرودگاه جدید ژوکوفسکی تنها از جانب شرکت های روسیه انجام شده و پاریتت یا برابری رعایت نشده است. پروازها میان 4 شهر تاجیکستان دوشنبه، خوجند، کولا و قرغونتیپه و بیش از 10 شهری روسیه از جانب 3 شرکت هوایی روسیه و 2 شرکت هوایی تاجیکستان انجام می شود.
نگاهی می اندازیم به خبرهای جهان. بر اثر برخورد دو قطار در شهر بندری کراچی پاکستان روز 3 نوامبر دست کم 20 نفر کشته و حدوداً 50 نفر مجروح شدند. مقامات می گویند که تصادف لحظه رخ داد که قطاری با سرعت زکریا اکسپرس از ملتان حرکت می کرد و با قطاری ذ فرید اکسپرس لاهور برخورد کرد. تلویزیون های محلی با پخش این خبر گفتند که این دومین فاجعه برخورد قطارها در راههای آهن پاکستان در 2 ماه اخیر باشد. برای کمک به آسیب دیدگان خدمات کمکی اضطراری در محل فاجعه کار میکنند. در یک فاجعه برخورد دو قطار در ماه سپتامبر 4 نفر کشته و 93 نفر مجروح شدند. این حادثه در نزد شهر ملتان ولایت پنجاب رخ داد. به سبب سرمایه‌گذاری ناکافی به ساحه راههای آهن پاکستان که هنوز در میانه های سالهای 40 ساخته شدند در حالت خراب قرار دارند. دویم و 3 نوامبر در بازارهای اوراق گرانبهای سراسری دنیا پوینشوی قرب دلار ادامه داشت. سرمایه‌گذاران از نتیجه انتخابات پرزیدنت آمریکا نگران بوده، بازارهای اسهام را ناآرام کردند. در نظرخواهی‌های مختلف دستگیری داوطلبی جمهوری خواه دونالد ترامپ با پشتیبانی از نامزد دموکرات تخمیناً برابر شده است، ولی شورای رادیو فردا قدرت شهیدی باور دارد که بازارها آرام می‌شوند.
به نظر من این موقتی هست و نظرسنجی بعدی که ممکن امروز یا فردا منتشر بشه به نوعی به تثبیت بازار کمک خواهد کرد و این مهم هست که کشورهای اروپایی و آسیا میدونن که خانم کلینتون در صورت پیروز شدن سیاست‌های باراک اوباما و حزب دموکرات ادامه خواهد داد و این به تثبیت بازارهای جهانی و به تثبیت ارزش دلار کمک خواهد کرد.
روز پنجشنبه 1 یورو با 1.11 دلار آمریکایی و 1 فونت استرلینگ بریتانیا با 1.24 دلار آمریکایی برابر شده بود. انتخابات پرزیدنتی آمریکا روز سه‌شنبه 8 نوامبر دایر می‌شود. دو هفته این جانب ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه کردهای عراقی سلاحبدستان گروه افراطی دولت اسلامی را از موقعهایشان در گرد و اطراف مفصل بیرون نموده به این شهر شمالی عراق که در سال 2014 به تصرف جهادی ها گذشته است نزدیک می شوند. چند پیش خبرنگاری صدای آمریکا هزر مردوک به دهه آزاد شده ترجلا واقع در منطقه کردستان عراق سفر کرده این گزارش را ارسال نمود.
تخمیناً در 10 کیلومتری جبهه جنگ سربازان پیشمرگه دهه ای را دور میزنند که اخیراً از تصرف جنگیان گروه افراطی دولت اسلامی آزاد شده است. نظامیان میگویند تحقیق ویرانه ها امکان داد که آنها با شیوه کار این گروه از نزدیک آشنا شوند. در داخل این فروشگاه کارگاه تولید بمب عمل میکرد.
جسدهای جنگجویان زیاد است. ما نمیدونیم چند نفرشون کشته شدند و چند نفرشون فرار کردند.
خلطه های خون در داخل مسجد جایگیر شدند. این یک حیله دیگری گروه دولت اسلامی است که موقع جنگجویان را از نظر هواپیماهای ائتلاف پنهان میکند. سربازان پیشمرگه تونلی را کشف کردند که جنگجویان توسط آن فرار کردند.
تهدید ماشین های سرشار از مواد ترکنده و بمب‌گذاران مرگ‌طلب هنوز هم بزرگ است. ما سلاح داریم اما مثل ارتش عراق خوب مسلح نیستیم.
سربازان پیشمرگه از طرف مقابل تونل بیرون می شوند. آنها می ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه همراه عملیات پیش می برند. ولی بعضی نافهمی ها در بین آنها جای دارد. صرف نظر از پاکسازی منطقه ساکنان محلی زیاد خوشحال به نظر نمی رسند. زیرا به آنها اجازت نمی دهند که به دهه وارد شوند. نظامیان می گویند دهه امن نیست. ابتدا همه جسدها را باید بیرون آورد و دامهای احتمالی با مواد ترکنده را باید بی‌ضرر کرد.
برمیگردیم به تاجیکستان. بعد از 10 سال فعالیت، هفته‌نامه جمعیتی و سیاسی نگاه در تاجیکستان از نشر باز ماند. مؤسس این هفته‌نامه دلیل از چوب ماندنش را به نبودی شرایط لازمه ربط داد. نشریه نگاه از طرف سازمان ایندم تأسیس شده است و محرر هفته‌نامه در اظهارات خود 2 نوامبر گفت که روی تهیه کرده آنها آسان نبود و صاحب منصبان و نهادهای ویژه بارها کوشش کردند تا به سیاست نشریه دخالت کنند. اصلا در زمان فعالیتش نگاه دست کم 3 مرتبه بسته شده بود. در ضمن 2 هفته پیش یگانه نشریه مستقل در ولایت خطلون پایک هم به دلیل مالی از چوب ماند. در این وضعیت به گفته مسئولین نشریه و بحرانی در دوشنبه به عنوان ژورنالیست گردی هم آمدند و به اصطلاح رهبری انجمنشان را انتخاب کردند. دیروز مهیو نوزیم و روزنامه‌نگاری توجیک رئیس انجمن تأسیسی زنان ژورنالیست برگزیده شد. مبتکران تأسیسی این نهاد میگند هدف دارند به فعالیت‌های کاری و ایجادی زنان مساعدت و از منفعت‌های آنها دفاع کنند. تا آن دمی که سند‌های تأسیسی انجمن برای ثبت نام به وزارت عدلیه تاجیکستان پیشنهاد می‌شود، مهیو نوزیم و بازرنگیز نوروشوه درباره قدم‌های ابتدایی این نهاد صحبت کرد.
مهیو تاجیک می‌دانیم شما در سمت حقوق هم فعالیت داشتید، تجربه خور در سوهای خبرنگاری داشتید، یک مدت به حیث آموزگار هم فعالیت میکردید در دانشگاه، اما کار با خبرنگاران زن، عموما زنان، به نظرتون تا کجا برایتون دست خواهد داد و مشکل نخواهد بود؟ تنها اگر خود آنها هم خواهش داشته باشند و مقصد داشته باشند که همین انجمن رشد کند و اونا هم خواهند که از حقوقهایشون یک سازمان دفاع کند و آماده باشند که برای حقوق خود، برای تحصیل خود مبارزه برند، پس فکر میکنم کار مشکل نخواهد بود.
خب میدونیم که امروز هم در تاجیکستان برای ژورنالیستان سازمان و شروعهای مختلف فعالیت میکنند و از نگاه شما برای تأسیس یک انجمن ویژه برای زنان تا کجا ضرورت بود؟
تا کجا ضرورت داشتن یا نداشتن انجمن را وقت نشان خواهد داد، اما وقتی که دیروز هم همین سوال به میان خیز، بسیاری ها جانبدار آن بودند که باید یک سازمانی باشد که مخصوص از حقوق بانوان ژورنالیست دفاع کند. واقعا در ژورنالیستیکا دروس هم گفتن که جنسیت موجود ندارد، در یکم کس جنسیت نیست، لیکن بعضی مشکلات های هستند که خاصی بانوان هستند و اگر بانوان متحد شده این مشکلی را حل کنند، هم آسان‌تر خواهد بود و هم قابل قبول دیگر بانوان خواهد شد. و فرقیت از دیگر انجمن ها فکر میکنم چندان زیاد نخواهد بود، چون که مقصد همه تشکیلات ها و مقصد همه اساتذه ها تقریبا که یک رنگ است و ما امید داریم که با نمون دیگر اساتذه ها از جمله بونان سمیت، از جمله بوشروی و او و دیگر تشکیلات هایی که در تاجیکستان فعالیت میکنند و برای حقوق و حقوق و از حقوق ژورنالیستان دفاع می نمایند، اساتذه ژورنالیستانی
ассоциация бонувони журналисти Тоҷикистон низ ҳамкори хуб баро хоҳад монд.
Мусоҳибаи зарангези Наврӯзшоҳ бо Муҳайё Нозимоваро дар шакли комил дар сайти Озодӣ тамошо кунед. Хотирнишон мекунам, ки дирӯз Муҳайё Нозимова раҳбари анҷумани занони хабарнигори Тоҷикистон интихоб шуд. در پایتخت امریکا شهر واشنگتن نمایشگاه با نام هنری قرآن ادامه دارد که در آن دستخطهای قدیمی کتاب مقدس برای مسلمانان و هم کتابها درباره قرآن به نمایش گذاشته شده است. دستخطها را که از روز 22 اکتبر به نمایش گذاشتند در نمایشگاه آرتور ساکلر میتوان تماشا کرد. نمایشگاه با مساعدت اینستیتوت اسمیسونیان و اثرخانه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول برگزار می شود و در آن دستخطهای قدیمی از ایران و افغانستان، شمال آفریقا و ترکیه رو میتوان دید. گزارشی جونسو از صدای آمریکا رو تماشا میکنیم.
دستخط عظیم قرآن آراسته با رنگ ها و آبی طلا مهمانان رو در درآمدگاه نمایشگاه پیشواز میگیرد.
این یکی از بزرگترین و وزنیترین کتاب هاست. 60 کیلو وزن دارد. اکثر این کتاب ها را مخصوص برای نمایش آفریدند و همچون هدیه به مسجد و مقبره ها دادند.
اکثریت 66 کتاب به آثارخانه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول و بعضی از آنها به آثارخانه فریر و ساکلر تعلق دارند. بعضیشان از عصر هفتم و بعضی از قرن هفدهم ماندند. دیگر دستخط ها از مقبره های سلطان های عثمانی به آثارخانه آورده شدند که بعضی از مناطق اروپا، افریقا و تمام خاور میانه را زیر دست داشتند.
کتاب ها را برای سلطان و حکیمان قدرتمندی همین منطقه ها آفریدند. پس از سالها در نهایت کتاب ها را خانواده سلطنت عثمانی از خود کرد.
معصومه فرهاد مسئول نمایشگاه فریر و ساکلر و مسئول هنرهای اسلامی میگوید متن همه کتاب ها یک است، ولی خط ها گوناگون. خطات ها از هر یکی از این کتاب ها آثار هنری نادر ساختند.
مثلا یک دستخط خطات با نام یاقوت است که غالبا بزرگترین خطات در جهان اسلام در پایان قرن 12 و اول قرن 13 بود.
در نمایشگاه زیبایی های هنری خطاطی و کتابت قرآن در عهد قدیم برجسته نمایان است. بعضی از کتاب ها داستان های الهیده درباره خطاطان و صاحبان اصلیشان دارند.
ما امیدواریم بینندگان وابسته از ذوقشان آمده یک داستان با خود میبرند. شاید بعضی ها به خطاطی علاقه داشته باشند، بعضی ها به خطاطان الهیده یا آراستن متن ها. امیدواریم برای همه یک چیز اینجا داریم.
نمایشگاه قرآن تا 27 فوریه سال 2017 ادامه میکند.
دادگاه عالی لندن عوض نظرف صاحب کوری تاجیک را برای اجرا نکردن امر دادگاه جهت بازگرداندن 35 میلیون دلار یک صاحب کوری روس به یک سال و 9 ماه زندان محکوم کرده است. عوض نظرف که سالهای 2000 یکی از میانروهای اساسی برای فروش آلومینی از تاجیکستان بود، با شرکتش انسول لیمیتد کارخانه تالکو را با ادعای ویران کردن قراردادهای خرید و فروش آلومینی به دادگاه کشید. حکومت تاجیکستان مجبور شد برای حل این بحث در دادگاه های لندن بیشتر از 100 میلیون دلار خرج کند. حالا احتمالاً نظرف در ازبکستان قرار دارد و معلوم نیست که چی گونه حکم زندان را ادا میکند. و در خطلان گفت دوزدان را از تالار دادگاه آزاد نمودند. هفتن از ساکنان شهر کلوب که در دوزدی چوروی مردم متهم میشدند در چارچوب قانون عفو رها گردیدند. این افراد نیم سال پیش در پی شکایت ساکنان برای دزدی 26 سر چوروی آنها بازداشت شده بودند. عیبدار شونده ها چوروها را از نایه های گوناگون ولایت خطلان را بوده در بازار شهر کلوب به فروش میگذاشتند. جبلیده ها میگویند این هفت نفر در دادگاه زبان خط دادند که جبران پولیشان را پرداخت میکنند، ولی تا هنوز به قولشان وفا نکردند. با نشر این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت ozodi.org و صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب میگذاریم. با ما همیشه در جریان خبرهای تازه خواهید بود. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم می کنم. دادگاه عالی لندن حکم کرد که حکومت بریتانیا قبل از شروع مذاکرات برای بیرون شدن از اتحادیه اروپا باید با پارلمان مشورت کند. به گفته دادگاه حکومت بریتانیا مستقلانه نباید سند 50 را مورد عمل قرار دهد و مذاکرات را شروع کند. لایان فاکس وزیر تجارت بریتانیا در واکنش به حکم دادگاه گفت:
The government is determined to respect the result of the
حکومت عزم دارد به نتیجه های رای پرسی ارج گذارد. حکم دادگاه عالی مسئله های مهم و پیچیده قانونی را می بردارد و درست است که قبل از عمل کردن ما با احتیاط آن را بررسی می کنیم.
حکومت بریتانیا گفته است که آنها از حکم دادگاه شکایت می برند و بر اساس این حکم در پارلمان بریتانیا نیز باید رایگیری برگزار شود. تریزا می نخست وزیر بریتانیا گفته بود که تا ماه مارس سال آینده مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپا را شروع میکند. 27 عضو اتحادیه گفتند که روند خروج که 2 سال را در بر میگیرد به مورد عمل قرار دادن سند 50 شروع نمیشود. بنا به اطلاع رسانه‌های روسیه، وزارت نقلیات این کشور مسئله قطع علاقه هوایی با تاجیکستان را بررسی میکند. منابع وزارت نقلیات روسیه گفتند ممکن است از 8 نوامبر امسال همه گونه پروازهای هواپیماها میان دو کشور متوقف شود. طبق اطلاع بعضی از منابع، تصمیم مسکو در پی سرکشی دوشنبه است موافقت برای پروازهای هواپیماهای شرکت‌های روسیه از فرودگاه جدید ژوکوفسکی بوده است. مسئولین وزارت نقلیات تاجیکستان وجود سوء تفاهم با روسیه در زمینه علاقه هوایی را تایید کرده گفتند که جانب‌ها در این زمینه مذاکرات می‌کنند. 10 نفر در قندوز افغانستان علیه حمله های هوایی که به گفته تظاهرگران خسارات جانی مردم ملکی را به بار آورد دست به اعتراض دادند. اعتراضگران روز 3 نوامبر با جسد 20 نفر از جمله کودکان از کوچه های قندوز گذشتند. مقامات محلی بدون ذکر نامشان گفتند حمله هوایی در منطقه برج قندهار کنارهای شهر صورت گرفت، ولی آنها درباره تلفات مردم ملکی ساری بی‌خبری کردند. همچنین معلوم نیست حمله هوایی را نیروهای افغانستان انجام دادند یا دیگر نیروها. روز 3 نوامبر همچنین 2 سرباز آمریکایی هنگام کمک به نیروهای امنیتی افغانستان در کنارهای قندوز در جنگ علیه طالبان کشته شدند. در ربط این دو حادثه با هم تا حال روشن نیست. دادگاه عالی لندن یک صاحبکار تاجیک را که از افراد ثروتمندترین آسیای میانه به حساب می‌رفت به 1 سال و 9 ماه زندان محکوم کرده است. عوض نظرف برای اجرا نکردن امر دادگاه عالی لندن جهت بازگرداندن 35 میلیون دلار یک صاحبکار روس به زندان محکوم شده است. حکم دادگاه ماه فوریه صادر شد، ولی در این باره روز 3 نوامبر به رادیو آزادی خبر دادند. عوض نظرف که اول سال‌های 2000 یکی از میانه‌روهای اساسی برای فروش آلومینی از تاجیکستان بود، با شرکتش انسال لیمیتد کارخانه آلومینی تاجیکستان را با ادعای ویران کردن قراردادهای خرید و فروش آلومینی به دادگاه بریتانیا کشید و حکومت تاجیکستان مجبور شد برای حل این بحث در دادگاه‌های لندن بیشتر از 100 میلیون دلار خرج کند. مقامات قرغیزستان میگویند در روزهای اخیر الماسبک اتمبایف پرزیدنت کشور با پتر پاراشنکو پرزیدنت اوکراین صحبت تلفنی انجام نداده است. دستگاه ریاست جمهوری قرغیزستان میگوید احتمال با پاراشنکو کسی شوخی کرده است. سامانه رئیس جمهوری اوکراین خبر داد که پاراشنکو اخیرا با اتمبایف صحبت تلفنی کرده است و در خبر نوشته شده است که دو پرزیدنت مسئله همکاری اوکراین و قرغیزستان را بررسی کردند. رئیس جمهورها برقراری گفتگوی سیاسی این چنین تقویت همکاری تجارتی و اقتصادی را گویا بررسی کردند. پاراشنکو و اتمبایف راههای حل مشکلاتی را که در رساندن محصولات قرغیزستان به اوکراین پیدا شدند بررسی کردند. آمده است در این خبر و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ozodi.org.
بنا به اطلاع رسانه‌های روسیه، وزارت نقلیات این کشور مسئله قطع علاقه هوایی با تاجیکستان را بررسی می‌کند. منابع وزارت نقلیات روسیه گفتند که ممکن است از 8 نوامبر سال جاری همه گونه پروازهای هواپیماها میان این دو کشور متوقف شود. طبق اطلاع بعضی منابع این تصمیم مسکو در پی سرکشی دوشنبه از موافقت برای پروازهای هواپیماهای شرکت‌های روسی از فرودگاه جدید جوکووسک بود است. مسئولین وزارت نقلیات تاجیکستان وجود سوء تفاهم با جانب روسیه در زمینه علاقه هوایی را تایید کرده و گفتند که جانب‌ها در این زمینه مذاکرات می‌کنند. یوسف رحمان سردار ریاست هواپیمای مسافربری وزارت نقلیات تاجیکستان روز پنجشنبه 3 نوامبر با آزادی گفت مشکلی اصلی بر سر پروازها از فرودگاه جدید ژوکوفسکی روسیه به شهرهای تاجیکستان است که در آن منفعت‌های شرکت‌های هوایی تاجیکستان در زمینه پروازها از این فرودگاه رعایت نشده است.
برای حمایت بازار الکترونیکی تاجیکستان ما پیشنهاد کردیم از همه فرودگاه ناوشان ما در اساسی سازشنامه علاقه هوایی گفت و شنید میکنیم و پروتکل ها امضا میکنیم. برای همین در همه همین سمتهایی که طرف روسیه خطرگر ما هسته ما در اساسی پریتیت میکنیم، یعنی برابری کار میکنیم.
بنا به اطلاع وزارت نقلیات تاجیکستان فعلا پروازهای شرکت‌های روسیه در مسیر شهرهای این دو کشور نظر به خدمات شرکت‌های تاجیکستان بیشتر است. مثلا پروازها در خط سیر مسکو کلوف و مسکو قرغون‌تپه از سوی شرکت‌های هوایی S7 و اورالسکی اویالینی روسیه انجام شده و جانب روسیه برای پرواز شرکت‌های تاجیک در این مسیرها هنوز اجازه نداده است. جانب تاجیکستان تاکید دارد فعال شدن فرودگاه جدید در نزدیکی مسکو با افزایش پروازهای شرکت‌های هوایی روسیه به شهرهای دوشنبه و خوجند خواهد شد که این امر با سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه در مورد علاقه هوایی مخالفت دارد. فرودگاه ژوکوفسکی در نزدیکی شهر مسکو از ماه می سال جاری به فعالیت آغاز کرده و قرار است شرکت روسی اورالسکی اویالینی از این فرودگاه به شهرهای دوشنبه و خوجند تاجیکستان پروازها انجام دهد. فعلا در این فهرست نام شرکت‌های هوایی تاجیکستان شامل نشده است. در همین حال مرکز مطبوعات وزارت نقلیات روسیه گفته است سرکشی دوشنبه برای هماهنگسازی پروازها میان این دو کشور نقض مستقیم سازشنامه بین دولتی تاجیکستان و روسیه خواهد بود. وزارت نقلیه روسیه هشدار داده است که در صورت تغییر نیافتن موقع مقامات تاجیکستان از 8 نوامبر سال جاری پروازها میان این دو کشور کاملا متوقف خواهد شد. ظفر عبداللهیف کارشناس مستقل این گونه تهدیدهای جانب روسیه را نوعی فشار برای برآورده ساختن منفعت‌های شرکت‌های هوایی خود عنوان کرد و عین زمان اظهار امیدواری کرد که این کار تا کاملا متوقف شدن پروازها میان تاجیکستان و روسیه نمی‌رسد.
با فکر من قطع واقعی پروازها میان روسیه و تاجیکستان وجود ندارد. شاید علاقه هوایی در بعضی مسیرهای این دو کشور کاهش یابد ولی کاملا قطع نخواهد شد. زیرا قطع پروازها میان کشورها جنبه سیاسی داشته و نشانه کاملا سرد شدنی روابط خواهد بود.
حالا شرکت‌های S7 Airlines، Ural Airlines، یوتایر روسیه و تاجیک ایر و سامان ایر تاجیکستان پروازها را میان شهرهای دوشنبه، خوجند، کلوف و قرغون‌تپه تاجیکستان و بیش از 10 شهر روسیه را انجام می‌دهند. ارزش چیپته‌ها میان این شرکت‌ها تقریبا تفاوتی نداشته، قیمت بلیت موسمی تعیین می‌شود و هنگام رفتن یا بازگشت مهاجران کاری تاجیک به شهرهای روسیه افزایش یا کاهش می‌یابد. مردان محمد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیو آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در هفته گذشته مدیر اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه ضد فساد در تاجیکستان رستم امامعلی در جلسه حکومت کشور نتیجه های تحقیقات درباره سطح فسادگری در نهادهای دولتی و راه های مبارزه با آن را گزارش داد. نتیجه این تحقیقات در سامانه رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان نشر شده بود ولی بعد از چند روز آن دیگر دست نورس شد. مسئولان اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد نیز حاضر نشدند جزئیات این تحقیقات را شرح دهند، اما برخی از نشریه‌های محلی آن را علاکی بازچاپ کرده بودند. طبقی پرسش اگنتی با اشتراک 88 هزار نفر از هر 10 نفر 4 نفر گفتند که سطح فسادکاری در نهادهای دولتی بلند است. از جمله به عقیده نصف پرسیده شده ها میزان فساد و رشوه‌خواری بیشتر در نهادهای پراکوراتورا، گمرک و مقامات سودی مشاهده می شود. یعنی ساختارهای مسئول مبارزه با فساد خودشان با فسادکاری آلوده بودند. بیش از 30% پرسیده شده ها در پاسخ به سوال های آژانس ضد فساد یک قطار اداره های دولتی از جمله تندرستی، معارف، اینچنین مسئولان تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی را از نهادهای فسادکار عنوان کردند. میزان بلندتری فساد با باور تخمینا نصف اهالی در مقامات حفظ حقوق و مالیات از جمله پراکوراتورا، گمرک، انداز، امنیت، سود، پلیس و بازرسی اوتوموبیلی جای داشته است. در صحبت کوتاهی که رادیوی آزادی 3 نوامبر در کوچه‌های دوشنبه انجام داد، بیشتری از پرسیده شدگان نیز تاکید کردند که خود مبارزان ضد کرپسیا گرفتاری فساد هستند. سال قبل پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در جلسه شورای امنیت کشور از وجود حادثه‌های فساد در میان مسئولین ساختارهای مبارزه با فساد و کرپسیا شدیداً انتقاد کرده بود. اون زمان تعیین پسر پرزیدنت رستم امامعلی را به مقام رئیس اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسیا را کارشناسان همچون تلاش پرزیدنت به مبارزه بی‌امان با فسادکارها نامیده بود. ولی تحقیقات اخیر ظاهراً نشان می‌دهد که ریشه‌کن شدن کرپسیا کار یک سال و دو سال نیست. با قول سازمان‌های تحقیق کننده این وضع، میزان فساد و رشوه در اکثر بخش‌های زندگی همه‌روزه مردم ریشه دوانده، یک بخش یا فرهنگ زندگی و مناسبت بین مردم راه حل مشکلات روزمره شده است. کارشناسان تاجیک میگویند هر ساکن کشور از زمان تولد تا فوتش با حادثه‌های زیادی رشوه‌ستانی روبرو می‌شود. با اندیشه علی اکبر عبداللهیف که یک محقق مسائل کرپسیا در تاجیکستان است، سطح فساد سخت نگران کننده می‌باشد. دولت تلاش‌های می‌کند که پیش راه فساد را بگیرد، ولی چندان موفق نشده است. علی اکبر عبداللهیف:
دستگیر کردن و با جوابگاری کشیدن کسی مبارزه بردن هم نمی شود. اونا را یک جریمه های کلان کردن در کار که اونا یعنی که بفهمند یا با دیگر را سبق شود.
بیشتری از کارشناسان و همصحبتان رادیوی آزادی شیوه های مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان را برای از بین بردن این ظهورات که به فرهنگ تبدیل شده است کافی نمی شمارند. آنها می گویند برای رها شدن از این مشکل باید سیستم را شکست که فساد را به میان می آورد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
رهبر کارزار ترغیباتی هیلری کلینتون نامزد به مقام رئیس جمهوری آمریکا از خدمات فدرالی تحقیقات خواسته است نتیجه تفتیش رابطه‌های احتمالی دونالد ترامپ با روسیه را آشکار کند. رابی کوک در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت چرا جیمز کامین نتیجه تفتیش درباره نامزدی حزب جمهوری‌خواه را پنهان می‌دارد، ولی هفته گذشته تحقیق نوی پرونده‌های ایمیل‌های هیلری کلینتون را آشکار کرد. عین زمان نظرسنجی‌ها نشان دادند که دونالد ترامپ نامزدی جمهوری‌خواهان از هیلری کلینتون پیش صف است. 46% طرفدار دونالد ترامپ و 45% رای دهندگان طرفدار هیلری کلینتون بودند. تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک هفته مانده است و در باره حال و هوای پیش از این کارزار سیاسی صحبت داریم با قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا. قدرت، به برنامه ما خوش آمدی. میتونیم بگوییم که پیشی گرفتن دونالد ترامپ از هیلری کلینتون میتونست از تأثیری تحقیق نوی FBI در باره ایمیل های هیلری کلینتون باشد؟
100% اینطوری هست. قبل از اینکه رئیس FBI نامه به کنگره آمریکا بنویسه که بگه تحقیقات جدیدی هست در مورد ایمیل های یکی از دستیاران سابق خانم کلینتون، خانم کلینتون بین 5-8% و حتی بعضی نظرسنجی ها 10% جلوتر از آقای ترامپ بود. ولی تأثیری که این ایمیل ها داشت در رای دهندگان برای خانم کلینتون منفی بود و برای آقای ترامپ مثبت بود. باید به این نکته هم توجه بکنیم که این چه نظرسنجی هایی هر دو تا سه روز یک بار و توسط نهادها و رسانه‌های مختلف آمریکا برگزار میشه و درصد اشتباه بین 4-5% هست. در حقیقت بعضی نظرسنجی‌ها نشون میدن که خانم کلینتون با وجود تأثیر بد این ایمیل‌ها هنوز از آقای ترامپ جلوتر است.
و خودی هیلاری کلینتون راجع به این نظرسنجی‌ها